بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن الصائه، تفسیر و تعین و تعبیر موضوعی قرآن از منظر امامت.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 22. صمد. یا اطلق الموجودین یا اجمع الواحدین. صمد از صفات ذات پروردگار است و به معنای خودکفایی و بینیازی از غیر است، و چون غیری وجود ندارد، این بینیازی به اصل وجود و موجودیت معنا می‌یابد. بر اثر همین صمدیت است که غیر، که همان عدم است، مورد رحمت پروردگار واقع می‌شود، و فقط بر اساس بینیازی است که رحمت معنا می‌یابد و ایثار و فدا شدن خالص و متعین می‌شود، وگرنه معامله و تجارت است و مهر نیست. و همین بی‌نیازی است که وجود را به عدم می‌بخشد و عدم را موجود می‌سازد و ظاهر می‌کند و خود غیب می‌شود و بر جای غیر می‌نشیند و غیر می‌شود. پس کمال صمدیت همانا بی‌نیازی از خیش و بی‌نیازی از وجود است که مظهر خلقت و مبدع و معنا و رحمت و آفرینش است. پس مراتب خلقت و خلاقیت همان مراتب مهر و بخشش است که مراتب بی‌نیازی است، و کمال بی‌نیازی همان بی‌نیازی از خود و وجود خیش است که موجب خلق کردن جهان از عدم است. پس بی‌نیازی و درجاتش همان درجات و معنای اخلاص است. خالص شدن از خود، رهایی از خود و بی‌نیازی از خود، و این است که صمدانیت خدا و واژه صمد که فقط یک بار در قرآن ذکر شده، سوره مذکورش هم سوره اخلاص نامیده شده است، و توحید هم نام دیگر این سوره است که پیامبر اکرم علی علیه السلام را مصداق و تعین این سوره نامیده است، زیرا علی علیه السلام کسی است که نه تنها به مقام خلافت خدا در وجود خود رسیده و صاحب وجود گردیده، بلکه از وجود خود به پیروی از اخلاق پروردگارش گذشته است. و این رسیدن به وجود و برتر از آن گذشتن از وجود، همان امتحانی است که پیامبر می فرماید علی به چیزی امتحان شد که هیچ بشری به آن امتحان نشد. یعنی علی بر جای خدا قرار گرفت و آنگاه خدا را بر جای خود نشاند، و این واقعه کل خلافت است و دروی واقعه عشق و رحمت و نعمت است. خداوند علی را بر مقام خود نشاند و خود را فدا کرد، و این از رحمت کامله خداست، و علی هم به نعمت خدا پاسخ مثبت داد و خود را فدای او کرد، و این مصداق سوره حمد است که ما را اهل نعمت خود قرار بده، زیرا همه رحمت خدا را پذیرا هستند، ولی نعمت او را که پاسخ به رحمت است اکراه دارند. و قرآن می فرماید و هرگاه نعمت ما بر مردم فرود می آید، روی ترش می کنند و گریزانند. صمدیت صفت احدیت نیز هست، زیرا فقط در بی‌نیازی کامل است که می‌توان یگانه بود، وگرنه بیگانگی پدید می‌آید، و نیز در بیگانگی است که می‌توان بی‌نیاز بود، و از این یگانگی و بی‌نیازی است که می‌توان لم یلد و لم یولد بود، یعنی از ما قبل و ما بعد مبرا و از گذشته و آینده پاک بود، و از هر علت و معلولی تبرئه گردید، و اکنون را کافی یافت، و اکنونیت همان جاودانگی و سرمدیت خداست که انسان خالص شده هم به آن تواند رسید. و در چنین پاکی و بی‌علیتی و بی‌نیازی است که ولم یکن له کفواً احد میسر است، زیرا شباهت به وادی تکرار و عبث و جبر است، حاصل وراثت می باشد و حاصل گذشت زمان و اسارت در دهر است، و خداوند ورای زمان و محیط بر زمان است. و انسان کامل را که امام زمان نیز می‌نامیم به همین معنا است، زیرا امام به معنای پیشتاز و رهبر است، و امام زمان یعنی پیشوا و رهبر و پیشا پیش زمان قرار دارد و زمان و مکان مرید و پیرو اوست، یعنی در وادی بی نیازی و ایثار از وجود از قالب زمان و مکان رهیده است و از کل کائنات سبقت گرفته است و این مصداق از سابقون و سابقون می باشد، یعنی از وجود سبقت گرفته و به مقام شاهدی بر عالم رسیده و شهید بر وجود است و همین شهادت راز وجود و نمود جهان و جهانیان است. همانطور که قرآن می فرماید خدا بر هر چیزی شهید است. و جمال صمدیت خدا در مخلصانش فقر با فخر و اختیار است. فقر امری دنیوی و ظاهری است و فقیر مطلق خداست که راز صمدیت اوست. ولایت یا دوستی، یا عهد المحبین، یا امام المؤمنین. هر انسانی به لحاظ ظاهر و باطن واحد و تنهاست و بلکه هر موجودی در عالم هستی چنین است و این تعین احدیت خداست و خداوند خلقت عالم و آدم را بر مبنای انتخاب دوست و معرفی خود به غیر قرار داد، یعنی غیر را به دوستی گرفت و اشد غیریت انسان است و لذا اشد دوستی را با انسان برقرار کرد و این همان مسئله خلافت است، یعنی ولایت در واقعه خلافت میسر شد، یعنی فقط در واقعه قرار گرفتن خدا و انسان بر جای یکدیگر است که دوستی کامل می شود و خدا به کمال جمال از انسانی که دوستیش را پذیرفته بر کل بشریت معرفی و آشکار می گردد. در تجربه و شناخت بشری هم که جلوه ای از تجربه و شناخت خداست این حقیقت کاملا ملموس می باشد، یعنی شناخت کامل چیزی ممکن نیست الا اینکه انسان تشنه شناخت بتواند دقیقاً و کاملاً بر جای آن چیز قرار گیرد و خود آن چیز شود. مثلا شناخت کامل هندوانه فقط در واقعه هندوانه شدن انسان است که ممکن می‌گردد. این حقیقت بر هر تشنه معرفتی مسلم می‌باشد. و چون این واقعی جز در اشد دوستی و عشق میسر نمی آید و این همان ایثار و از خودگذشتگی کامل را می طلبد. بر هر اهل معرفتی یقین است که انسان دردی جز درد تنهایی نداشته و ندارد، یعنی درد بی دوستی، و این درد موضوعی فکری و اعتقادی یا فلسفی و فرهنگی و قومی و اقتصادی و سیاسی نیست، بلکه یک واقعیت بنیادین وجود جهانی است که در نطفه خلقت قرار دارد و راز خلقت انسان است. این حقیقت را در عصر جدید که عصر بی‌اعتقادی و بی‌میلی شدید به دین است نیز به صورت اعترافی از زبان کسانی همچون کارل گوستاو یونگ، بانی روانکاوی مدرن و جورج سروکین، بزرگترین جامعه شناس قرن بیستم جهان می‌شنویم که تحت تأثیر تفکرات عرفانی مشرق زمین و مخصوصاً اسلام، دوستی را تنها راه نجات بشر متمدن از همه دردهای فردی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و غیره دانستند، هرچند که هیچ راه عملی ارائه ندادند. نیاز ذاتی به دوستی مخلص همان نیاز مخلوق به خالق خویش است و نیاز لا است به ال. پس این نیاز همان نیاز اللهی وجود است. پس هر انسانی یک لای مطلق است، یعنی یک نفی ازلی و ابدی است و این همان حقیقت من و منیت انسان است که نشانه معنایی فردیت و یگانگی و بی همتایی خالق است که در انسان متجلی شده است و همین منیت کارخانه درد تنهایی انسان است و سرچشمه همه رنج ها و گرفتاری ها و امراض تن و روان می باشد. هر لایی نیاز به یک ال دارد تا برخیشتن معرفی و آشکار شود و خود را بیابد. در حقیقت هر نفی نیاز به اثبات دارد یعنی منیت و تنهایی انسان همان عدمیت یا نابودی ازلی انسان است که در آتش وجود یافتن و موجود گشتن و مشهود شدن است. تعین پس درد تنهایی و گریز جاودانی انسان از تنهایی همان هراس و فرار انسان از اصل عدمیت خیشتن است و راهی به عالم وجود یافتن است. زیرا عالم وجود بستر و معنا و واقعی جز دوستی نداشته است و نمیتواند داشته باشد. و عل هر کسی دوست مخلصی است که چون آینه ای او را به خودش نشان میدهد و او را به خودش تحویل میدهد و او را در وجودش مستقر میسازد و این همان واقعی وجود یافتن است. و عظمت امر ولایت یا دوستی در اسلام از همین نیاز وجودی برمیخیزد، پس فردیت و منیت انسان منشأ نیاز او به دوستی مخلص و کامل است و در این حال تنها مانع و خصم انسان در یافتن چنین دوستی میباشد. من حقیقی که میتواند تمامیت خیش را هر آن که بخواهد واقعیت و تعین بخشد خداست و خدا منش را به انسان تحویل داده است. و بزرگترین مشکل انسان که منشأ همه مشکلات اوست این است که نمیتواند این قوت و قدرت لامتناهی و مطلق نهفته در خیشتن را که از خدا به ارث برده است متجلی و تعین بخشد. بار دیگر اهمیت وجودی و حیاتی معرفت نفس را در اینجا در میابیم، زیرا معرفت نفس در حکم شناخت همین حضرت من است، یعنی شناخت همان امانتی که خداوند به زمین و آسمانها هدیه کرد که از پذیرش آن سر باز زدند ولی انسان پذیرفت. و این است که خودشناسی و خداشناسی امری واحد است. با اندک تأملی در نفس خیش هر کسی آن قدرت لایزال و مطلقی را که این خداییت است در خود حس می کند، پس منیت همان خداییت ذات است که هم می تواند آدمی را به نابودی جاودانه مبتلا سازد و هم به اشد حیات و هستی ابدی برساند، یعنی راه بهشت و دوزخ هر دو از من سرچشمه می گیرد. آنانی که بدون معرفت یافتن بر من خیش می‌خواهند عجولانه این نقطه لامتناهی من را در کل عالم هستی دریابند و به وصال با خیشتن برسند، روش دوزخی را برگزیدند و منیت در آنها به تجربه نابودی منجر می‌شود. زیرا من همان نقطه اتکای وجود است که انسان با اتکا بر آن نقطه بایستی موجود گردد و هستی جهانی یابد. بنابراین آدمی برای تعین بخشیدن به من خیش و موجودیت یافتن جهانی و خدایگونه بایستی بر این نقطه وجود که همان نطفه موجودیت است معرفت کامل به دست آورد. و معرفت بر خود و خودیت به خودی خود همان جریان موجود گشتن و تعین یافتن است. زیرا خداوند انسان را فقط و فقط از گوهری معرفت آفرید، یعنی عالم وجود چیزی جز عرصه معرفت یافتن بر وجود نیست و وجود خداست که انسان را ظرف تعین و تجلی خود قرار داده است و آنچه را که هر کسی من خود می داند خدای اوست. پس آشکار است که معمای من به تنها معمای وجود انسان است، جز با من شناسی حل نمی شود. خداوند منان یا عطا کننده من به انسان پس از آنکه خلقتش را کامل کرد خطاب به همه مخلوقاتش فرمود: چه کسی می‌خواهد من شود؟ که فقط آدم بود که گفت من، و این گونه بود که انسان خیش خدا شد و لذا چون خدا فرد گردید و به تنهایی مبتلا شد. و این گونه است قربت و غیریت انسان در جهان. پس درد تنهایی منیت هست و درد خداییتی است که هنوز بر مقام خود معرفت نیافته است و وجود خدایی خیش را درک و دریافت ننموده است و راه نجات از این وضع برزخی و بینابینی همان راهی است که خدا برگزید. یعنی راه از من گذشتن کامل و واگذار کردن خیش به غیر یا آدم و غیر را بر جای خیش قرار دادن یا خلافت، و این همان راز دوستی است یا ولایت. همانطور که خداوند با خلقت جهان خود را عیان نمود و راه دوستی را برگزید، انسان نیز به پیروی از همین اخلاق خدا هم از تنهایی نجات می‌یابد و هم تمامی حقیقت نهان ذات خیش را در دوست خیش عیان می‌بیند و راز این واقعه که واقعه موجودیت جهان است چیزی جز از من گذشتن نیست. این همان اخلاق و آداب و احکامی است که توسط پیامبران خدا برای بشریت به ارمغان آمده است. پس می‌بینیم که راه از خود گذشتن همان راه رسیدن به معرفت و خودشناسی است و جز این هم راهی وجود ندارد. پس عشق و معرفت دو پای رشد و تکامل حقیقی انسان می‌باشد. همانطور که خداوند فقط از طریق از خود گذشتن مطلق خیش تمامیت آن گنج لا متناهی ذاتش را عیان و معرفی کرد، انسان نیز برای به عرصه ظهور کامل رسیدن آن ذات نهان خیش و برای به معرفی کردن کامل خیش به غیر راهی جز این ندارد. درد تنهایی انسان دو جلوه و معنا دارد. یکی این که قادر به خروج از خیشتن نیست، یعنی قادر به عیان ساختن آن قدرت لایزال خیش نیست، یعنی قادر به نشان دادن حقیقت جمال منیت خود، یعنی خداییت نیست، و دوم این که قادر به معرفی خود به دیگران نیست. این هر دو موضوع واحدی است که موجب اسارت انسان در قفس تن می شود و تنهایی همین است. پس میزان رهایی انسان از من همان درجه رهایی او از اسارت تن است. پس میبینیم که منیت همان تنیت است، همانطور که هر منی به تنی شناخته میشود. پس تن تعین من است. پس از من گذشتن یعنی از تن گذشتن. و کانون این واقعه کبیر که محل وقوع انسانیت است، چیزی جز دوستی نمی باشد، آن هم دوستی عاشقانه با غیر و نه با خیش. زیرا خیشان تو همه بستر و بنیاد و قرارگاه تن تو هستند و پرورشگاه من تو هستند و برآورنده نیازهای منیت و تنیت تو هستند، یعنی پروار کننده من و تن می باشند. دوستی و عشق و ایثار با غیر یک پیروی بسیار رقیق و ساده‌ای از اخلاق خداست که تمامیت صفات و ذات و وجود خیش را به غیر یا عدم بخشید و اشرف این رحمت و ایثار خدا آدم شد. پس آدم نیز محتاج اشد و کمال از خود گذشتن است تا به مقام خدای خیش، یعنی به مقام وجود و بی‌نیازی مطلق برسد. اگر خدا را نمی بینی و خدا مظهر غیب مطلق است و گویا مظهر فناست، به این دلیل است که خود را فدای تو کرده است و تو بر جای او نشسته ای. خود را فدا کن تا هم خود را و هم خدا را ببینی و از این درد بی پایان تنهایی نیز نجات یابی و به دوزخ تنیت و منیت پایان دهی. فدای کی؟ فدای خدا. ولی خدا کجا و چگونه است و چه کسی او را دیده است و چه کسی او را شناخته و فهمیده است تا خود را فدای اراده او کند؟ آن کسی که به چنین درجه و مقامی از معرفت و عشق نسبت به خدا رسیده است، به حقیقت خود و به تمامیت وجود و به بهشت حیات و هستی در همین نقد عالم دست یافته است و ما را با او کلامی نیست و اتفاقا ما را با او کاری هست که کار ما هم جزی نیست و آن دوستی و عشق ورزی با این کسی است که به دوستی با خدا رسیده است و رابطه ما با این دوست خدا اگر از صدق و اخلاص باشد، دروازه رستگاری ماست و چشمه خودشناسی ماست و چشم خدا بینی ماست و تنها راه خدا پرستی ماست. و اما رابطه و معامله با خدای ذهنی حدود 14 قرن است که حرام و بلکه ظلم عظیم و نابخشودنی ترین گناهان است و این به بیان قرآن آشکارا شرک معرفی شده است که اگر از وجود پاک نگردد به نفاق می انجامد که اشد کفر است، ولی لباس دین بر تن دارد و راه نجات از این گناه کبیر و ظلم عظیم همان ولایت و امامت است که کمال دین و راز ختم نبوت در اسلام است. یعنی حدود 14 قرن است که بشر فطرتاً به درجه ای رسیده است که باید خدا را از عالم خیال و از وادی آسمان ها رها کند و بر روی زمین بجویدش، یعنی در وجود اشرف مخلوقاتش، مخصوصاً در وجود کسانی که توانسته اند به این مقام ذاتی خیش واقعیت و تعین بخشند و صفات و کمال و جمال پروردگار را از همین وجود خاکی خیش متجلی سازند. و این است که خداوند می فرماید آن که منکر و خصم دوست من است، منکر و خصم من است. و به همین دلیل است که باز می فرماید آن که دوستان مرا تکذیب کند، راه دوزخ را بر خود واجب ساخته است، حتی اگر به همه احکام دین دقیقاً عمل نماید. و برای همین است که باز می فرماید، آنان که به مؤمنان صادق ما تکبر و فخر می کنند، همواره با عذاب من روبرو هستند و نمازشان و صدقاتشان همگی را تبدیل به عذاب می کنم. و ما، با نظری به کل تاریخ دین گرایی مشرکانه بشر در همه ادیان و خاصه در تاریخ معاصر، آشکارا این کلام خدا را در همه جا شاهدش هستیم که چگونه اکثریت قریب به اتفاق بشریت تحت لوای ادیان گوناگون با انکار صدق و صفا و محبت و ادابت نسبت به صادقان و محبان خدا، هرچه در اعمال ظاهری شریعت بیشتر سعی می کنند، بیشتر لامذهبتر، کافرتر و دوزخیتر می شوند و این عذاب شرک است و ادابت با دوستی خالصانه است. تا آنجا که در روابط خیشاوندی و حتی در کانون خانواده ها، اکثراً جز مکر و تجارت و فریبکاری حکومت نمی کند، هرچند که آداب دینی در همه جا خودنمایی می کند. زیرا این دکانی است که بشر فریبکار بر علیه دین خدا به پا کرده است. با نظری بر جهان و بر انسان می بینیم که در عالم وجود هر موجودی خلیفه است. یعنی هیچ چیزی برای خودش نیست و این سر موجودیت یافتن است و راز بقاست. یعنی هر چیزی فدای دیگری است، یعنی راز وجود بر ایثار و عشق و از خودگذشتگی است. قربانی این وجود و این مکتب خود خداست، یعنی خود هر چیزی همان جریان و واقعی از خودگذشتگی آن چیز است. به زبان کاملتر، یعنی راز بقای هر چیزی همان راز فنای هر چیز است و این همان امر توحید است. کل عالم هستی و هر آنچه که در آن است، خلیفه انسان است، یعنی برای انسان است و در خدمت موجودیت انسان است، همانطور که خداوند می فرماید، زمین و آسمان ها و هر آنچه که در آنهاست را مسخر و تسلیم وجود انسان کردم تا به انسان روزی دهد. یعنی کل عالم هستی خدمتگزار انسان است و بار هستی انسان را حمل می کند، همان امانتی را که کل کائنات از حملش عاجز بودند. یعنی کل کائنات فدای انسان است و انسان هم خواه ناخواه فدای خداست و نمیتواند که نباشد. یعنی هر انسانی فدا و فنای دل خیش است که همان گونه که خداوند و امامان ما فرموده اند، دل آدمی منظر و خانه خداست. یکی متکبرانه و با اکراه و جبارانه فدای دل یا خداست و یکی هم عاشقانه و عارفانه فدای دل است. آن که دلبری خالص و بی نیاز را دلدادگی کند، عاشقانه و با اختیار و با معرفت خود را فدای دل خیش کرده است و به کام دل خیش رسیده است و به خیش رسیده است، آن هم نه دل خیالی و افسانه‌ای و هوایی، بلکه دلی که در وجود دلبر کمال و جمالش تعین یافته است و چون این دلبری البته که جز از دوستان خالص خدا نمیتواند باشد. در حیطه عواطف خویشاوندی که سراسر بر غریزه و نیاز و مادیت و وراثت کورکورانه استوار است، هرگز چون این دلبری و دلدادگی میسر نمی آید. دوستی خالصانه به عنوان دروازه رستگاری و معراج روحانی فقط در دوستی با یک غیر امکان پذیر است. غیری که در رابطه با خدایش عین خیش تو است. در برای هر تعلق و نیاز و تجارتی. و اینکه دوستی و محبت‌های غریزی و خویشاوندی و دوستی‌های از سر نیازمندی و تجارت همواره محکوم به بتالت و بلکه ادابت است از همین روست. الا اینکه از سرچشمه یک دوستی خالصانه برخوردار گردد و احیا شود. و اینکه علی علیه السلام می‌فرماید عالی‌ترین دوستی دوستی بین پدر و پسر است از این روست که شاقه‌ترین نوع دوستی است، زیرا به دریایی از نیازهای غریزی و مادی و وراثت کور آلوده است و دوستی حقیقی بین والدین و فرزندان و نیز بین زن و شوهر هرگز میسر نمی شود مگر اینکه به یک دوست خالص که به دوستی با خدا رسیده است متصل شده باشد تا ناخالصی هایش برطرف گردد. و اینکه خداوند در قرآن کریم این همه مکررن مؤمنان و سالکان معرفت را از دوستی غریزی و کورکورانه با خویشاوندان نزدیک برحذر می‌دارد، از همین بابت است تا آنجا که می‌فرماید ای مؤمنان بدانید که فرزندان و همسران شما خصم ایمان شمایند، این را بدانید و هوشیار باشید ولی از آنها درگذرید. یعنی این که از خویشاوند هرگز انتظار دوستی و محبت خالصانه و تا به آخر نداشته باشیم. و خیلی خوب شاهدیم که چگونه افراد بشری در چنین توقع نابجایی دچار چه عذابهایی می شوند و چه بسا ادامه همین توقع و انتظار موجب تباهی کامل می گردد. بنابراین از خود گذشتن در مرتبه کاملش، یعنی از دل گذشتن، و از دل نمیتوان گذشت الا اینکه دل را تحویل امانت دار کامل و مخلص و عارفی بدهی که در سر دل و علم دل و دلبری کامل است. با اندک دقت نظری بر فعل و انفعالات درونی و برونی خیش و دیگران، امری واحد و سمتی واحد و مقصد و معنایی واحد برای همه انسانها آشکار می شود و آن این است که هر انسانی متعلق به هر مکان و زمانی تلاشی در درون و برون خود نمی کند مگر اینکه می خواهد به طور آگاه و ناآگاه یک نفر را لااقل پیدا کند که او را بی چون و چرا و فقط برای وجود محضش حرمت بگذارد و قلباً دوستش داشته باشد. و این جوهری همه افکار و امیال و اعمال انسان است که می‌خواهد لااقل محبوب یک نفر باشد، محبوبی بی قل و قش و جاودانه. یعنی همه شبان روز در صددند که دوستی کامل و ابدی داشته باشند، دوستی که در برای همه زشتی‌ها و پستی‌ها و ناتوانی‌ها آنها را خالصانه و در اشد قوت و قدرت بپرستد. و این نشان خدایگونگی ذات انسان است، زیرا پرستش محض و مطلق فقط از آن خداست و فقط خداست که همواره انسانها را از هر کاری برحذر داشته و فقط به پرستش خیش دعوت می کند، همانطور که می فرماید ای انسانها کل جهان را آفریدم تا شما را تسلیم محض باشد و سجده نماید و همه نیازهایتان را تأمین کند، و اما شما را فقط برای پرستش خیش آفریدم. روح حاکم بر روابط هر فردی با دیگران در درون و برون خانواده این است که نظری را به دل خیش جلب کند، و آدمی برای جلب چنین نظری دست و هر کاری می زند و به انواع مکر و حتی تبهکاری مبتلا می شود تا خودش را لااقل مقبول دل یک نفر بکند. ولی کل این تلاش بشری به طور قطع ناکام افتاده است. و بلکه نتیجه ای کاملا معکوس داده است. هر فردی در این مرحله از تجربه زندگی به ناگاه به راه و روش کاملا متضاد گرایش می‌یابد و آن بیزاری و نفرت نسبت به همه است، حتی نسبت به عزیزترین کسان خیش، و حتی به وادی انتقام کشیده می‌شود تا آنجا که کل جامعه را خصم خود می‌بیند. از اینجاست که جنگ تن به تن فرد با خیشتن آغاز می‌شود. آن روش تظاهری و رشوه‌ای در جهت جلب نظر دیگران به خیش و کسب محبت دیگران نسبت به خیش نتیجه ای هم جز این نمی توانست بدهد تا آنجا که حتی همسر و فرزندان را تا سرحد نفرت می کشاند و این نفرت و خصومت نتیجه اجتناب ناپذیر آن خدمت و محبت ریایی و ناخالصانه است و جز در خدمت خودپرستی و منگرایی نبوده است و این حق است. زیرا تلاش بشری بر این منوال مذکور تلاشی باطل است. ناکامی این تلاش داله بر بطالت آن است. پس نیاز انسان به یک نفر که او را در ورای اعمال و صفات و صورت خالصان دوست داشته باشد و بی هیچ علتی دوست داشته باشد و بی هیچ نیازی دوست داشته باشد، ذاتی ترین و انسانی ترین نیاز انسان است. این نیاز به شدتی است که کل قوت حیات و هستی هر فردی را به خود معطوف داشته و صرف خود می کند. آیا حجتی مطلقتر و آشکارتر از این برای حقانیت ولایت وجود دارد؟ پس آدمی برای رسیدن به این مبرمترین نیاز وجودی عموماً راهی به خطا می رود. آیا این تغییر کامل مقام ذاتی انسان نیست که بخواهیم با فریب دادن دیگران آنها را وادار به دوست داشتن با خویش نماییم؟ آیا دوست داشتن به اجبار هم میسر است؟ این همان خطای راه و روش اکثریت بشر است. پس دوستی حقیقی به راه سعادت و رستگاری انسان است، بی علت ترین و غیر منطقی ترین و بی حساب و کتاب ترین و چون و چرا ناپذیر ترین واقع است و این تعریف خداست. پس دوست داشتن حقیقی یک کاروبار خدایی است که به انسان محول شده است. به میزانی که بتوانیم از پوسته صورت و تن و اعمال و اطوار عبور کنیم و راه دل پیش گیریم، در راه دوستی و دوست داشتن قرار گرفته ایم. یعنی به میزانی که از رنگ‌های وجود به سمت بیرنگی حرکت کنیم و آن مقام و وضعیت یگانگی و بی همتایی را بیابیم، در راه دوستی خالصانه قرار داریم، زیرا تشابهات و قیاسا و اشتراکا همگی مانع دوستی هستند و عامل بیگانگی انسانها از یک دیگرند. آلان که تصور اکثریت بشر در دوستیابی درست عکس این روش است و راز ناکامی اونیز از همین جاست. پس می‌بینیم که راه دوستیابی دقیقاً راه خدایابی است، یعنی خدا را در درون انسان جستجو کردن. پس دوستی سمت یگانگی و بیتایی وجود است و این شرح و تعین سوره اخلاص یا توحید در قرآن کریم است که بر چهار رکن قرار دارد: یگانگی، بی نیازی، بی علت و معلولی و بی همتایی. و بیهوده نیست که پیامبر اکرم صلی الله علیه السلام را مظهر این سوره نامیده است. بنابراین راز ناکامی انسان در دوستی و دوستیابی از ظاهر پرستی اوست که منشأ قیاس و تشابه و شرک است، و همانطور که می دانیم قیاس مکتب ابلیس است، زیرا ابلیس با مقایسه ظاهر نوری خود با ظاهر لجنی آدم دچار تکبر و جهل و گمراهی شد و به عذاب و لعنت ابدی خداوند مبتلا گردید. از قیاسگری و تشابه پرستی و اشتراک گرایی و ظاهربینی بشریت داله بر پیروی از شیطان است. و اگر اکثریت بشر سمت دوزخی حیات را تجربه می کند، به این معناست که ابلیس را پیروی می کند و ابلیس فقط به سوی دوزخ هدایت می کند. پس منطق و روش قیاس که روح حاکم بر تمدن جدید جهان است، همان منطق ابلیس می باشد و بشریت را در وادی شیطانیت به انواع عذابهای دوزخ مبتلا کرده است و تقلید که روش حاکم بر فرهنگ ملل می باشد نیز از نتایج عملی این منطق می باشد. پس راه نجات که همان راه دوستیابی هست، راه غیرت یا غیریت است، نه تشابه و خویشاوندی. پس این تصور و تلاش اکثر بشر که دوست صمیمی خود را کسی می دانند که هرچه بیشتر شبیه آنها باشد از بنیاد جاهلانه است. و در این که هر کسی را به خصوص نزدیکان خیش را درست شبیه خیش نماییم، در جهل کبیری غوطه بریم و با عاقبت دردناکی می رسیم. و تلاش اکثریت مدبران و متفکران دروغین تمدن معاصر در یکسان سازی و شبیه سازی افراد و جوامع، تلاشی سراسر شیطانی و محکوم به شکست است. زیرا چنین میپندارند که یگانگی و اتحاد و وحدت و دوستی همان شبیه سازی انسان ها می باشند. شبیه سازی در خوراک و پوشاک و آداب و اطوار و کلام و سلیقه و طرز فکر. و برای همین است که امروز شاهدیم که هرچه افراد و گروه ها و جوامع شبیه تر می شوند، عدوتر می شوند و در بیگانگی و نفرت عظیمی فرو می روند. از تشابه و شبیه سازی منطق و بستر ضدیت و خصومت و جنگ است و ضد دوستی و اتحاد است. هر انسانی از اعماق دلش به روش‌های گوناگون خطاب به دیگران نعره می‌زند که من غیر از اینم که می‌بینی، یعنی که من برتر از خیشتنم، یعنی که چشم از ظاهر من بدارید و نظری به ذات من اندازید. محور بخش عظیمی از جدیترین تلاش‌های بشری همین معناست، یعنی تلاش برای عیان ساختن نهان خیش، زیرا فقط دل انسان است که قابل پرستش و دوست داشتن می باشد، زیرا که مظهر یگانگی و بی همتایی است، زیرا که خانه خداست. یعنی هر بشری آگاه و ناآگاه دیگران را دعوت به ذات و دل خیش می کند، ولی بسیار بسیار اندکند کسانی که خود نظر بر دل و ذات دیگران داشته باشند و یا اصلاً چنین میلی در آنها وجود داشته باشد. به زبان دیگر همه دانسته و نادانسته می خواهند محبوب باشند، ولی بسیار بسیار اندکند کسانی که میلی به دوست داشتن خالصانه دیگران دارند، یعنی بسیار اندکند پرستندگان و عاشقان، ولی همه می خواهند که معشوق باشند و پرستیده شوند. ولی غافل از این که در پرستیدن است که انسان پرستیده می شود، یعنی فقط عاشق است که به مقام معشوقی می رسد، یعنی فقط آن که از من خیش به تمام و کمال گذشت، آنگاه منش مقبول همه می افتد و تصدیق می گردد و دوست داشته می شود و در همین مقبولیت و دوست داشته شدن است که عاشق به تمامیت من خیش در بی نهایت تجلی دست می یابد و این همان تعین من است در غیب. و خودشناسی همین واقع است و مابقی خیال باطلی بیش نیست. بنابراین آن که اسیر من است و هرگز میلی به ایثار من ندارد، فقط خود را برتر می داند و دیگران را همه پست تر می پندارد و از همین جاست که فقط خود را لایق دوست داشته شدن می بیند و بس. چون این انسانی نه تنها به غایت در جهل کور و کر شده، بلکه انسانی سلطه‌گر و ظالم است و آنچه که او دوستیش نام نهاده ظلمت و برتری جویی و در واقع تبعیض محض است و این همان نتیجه پیروی از قیاسگری و ظاهر پرستی است که مکتب ابلیس می باشد. چون این کسی مطلقاً از دوستی و دوست داشتن و عشق بهره ای ندارد. به همین دلیل است که کمترین معرفتی نیز در این باره نیافته است و دوست داشتن در نظرش کالایی برای فخر، فروشی و سلطه‌گری می باشد. چون این کسی حتی در حیطه حب غریزی خویشاوندی و خانوادگی نیز جز به سلطه خیش نمی اندیشد و همین حبرانیز به تباهی می کشد و خود نخستین قربانی آن است. از خود گذشتگی، جوهری وجودی و وقوعی کلیه فعل و انفعالات مرئی و نامرئی بشر است، آه یا ناخواه. این واقعه اجتناب ناپذیر عالم وجود را در همان هسته اولیه ارتباط انسانی یعنی خانواده به تمام و کمال میتوان تماشا کرد که عموماً این واقعه در بطن خانواده ها همواره عاقبتی نفرت آور و حسرت انگیز دارد که علتش ذکر شد، زیرا از خودگذشتگی بشر در حیطه خانواده و خویشاوند عموماً و اساساً بر خودپرستی بنا می شود و به تدریج تبدیل به تصاحب و تملک و قصب وجود عزیزان است. پس ماهیتاً ضد ایثار است و وادی دوستی خالصانه با غیر که در ورای هر نیاز و حسابی باشد دانشگاه عملی است که آدمی راه و روش و معنای دوستی کردن با خویشان را نیز می آموزد، از جمله راه دوستی کردن با خویشتن را. آیا آدمی خودش می تواند در ورای صفات و کردار و پندار و ظهور و بروز مادی خویش خودش را حقیقتاً دوست بدارد؟ پاسخ این سوال درباره اکثریت قریب به اتفاق بشر منفی است و مسئله همین جاست. آنکه نمی تواند وجود محض خویش را دوست بدارد و اصلا نظری بر دل خویش ندارد و فقط اسیر ظواهر خویش است و جز منطق قیاس ابزاری برای فهمیدن ندارد، به تدریج به سوی بیزاری از خیش می رود تا آنجا که خصم خیشتن می گردد و برای رهایی از این عذاب عظیم به راه و روش‌های گوناگون خود براندازی گرایش می یابد که مخدرات دارویی و غیر دارویی و خودکشی‌ها از مشهورترین این روش هاست و این به معنای میل انسان ظاهر پرست به خود فراموشی است و این نتیجه نهایی خودپرستی است. خودپرستی آن هم در قشری ترین پوسته وجود، یعنی پرستش پوسته تباه شونده وجود. پس عجب نیست که چون این پرستشی به تباهی و بتالت برود. خداوند نیز می فرماید ای فرزند آدم، من نظر بر ظاهر اعمال تو ندارم بلکه نظر بر دل تو می کنم. انسان به میزانی که به درون خود راه می‌یابد و غیب درون خیش را می‌شناسد می‌تواند بر اساس معرفتی که نسبت به خیش کسب کرده به خیش میل داشته باشد و خیش را دوست داشته باشد و به همین میزان از ظاهر پرستی نجات یافته و می‌تواند نظر بر قلوب دیگران بیفکند و از اینجاست که دیگران را همچون خود دوست داشتنی می‌یابد، نه بر اساس تشابه بین خود و دیگران، بلکه این دوستی با دیگران بر معرفتی حاصل آمده یگانگی و بی همتایی هر انسانی را مشاهده می کند و چون این کسی دوست داشته می شود، زیرا نظر بر زیبایی بی همتای وجود دیگران دارد، یعنی نظر بر خداییت ذات انسانها دارد. خداوند در کتابش محوری ترین منشأ شرک را به عنوان گناه نابخشودنی و ظلم عظیم در همه جا زن پرستی یا ذهن مداری نامیده است. که کارخانه دوگانگی و ازداد و جدال و آرمانسازی و خودپرستی است و این کارخانه ماده اولیه‌اش چیزی جز قیاسگری نیست. که فقط صورت ظاهری جهان را به مصرف می رساند و از باطن و مغز پدیده ها به شدت اکراه دارد و منطقش چیزی جز چون و چرایی و نظم کاذب علت و معلولی نیست. امروزه در تمدن جدید همین منطق به عنوان عالی ترین و مقدس ترین جلوه وجود انسان پنداشته شده و روح حاکم در کلیه امور انسان گردیده است. مکتب دیالکتیک که روح حاکم بر عصر به اصطلاح خردگرایی مدرن است، در واقع تدوین و ایدئولوژی ابلیس می باشد. به همین دلیل است که این تمدن در حقیقت تعین ابلیسیت بشر شیطانی است و طبقات دوزخ است و نبرد تاریخی امامان و عرفای حقی ما با جنون اندیشگری از همین رو بوده است و ولایت یا دوستی خالصانه تنها راه براندازی بنیاد این شرک و شیطنت بقایت مکار و لطیف است. زیرا دانشگاه عملی ادراک و تجربه واقعی برای سبب و علت و چون و چراست و در همین واقعه است که ذهن قیاس پرست و ظاهربین و خودخواه حل اصلاح می شود، زیرا تمامیت ماهیت و عمل کرده خود را در مقابل این واقعه توحیدی باطل و کاذب می یابد. بلاجرم تسلیم دل می شود که سمت باطن و قلب جهان است، یعنی سمت جاودانگی وجود. و هیچ کس به واسطه دل و دل گفتن به دل نرسیده است، همانطور که هیچ کس به واسطه خدا خدا گفتن به خدا نرسیده است. در حد اقل معنای دوستی میتوان گفت که هیچ کسی بی نیاز از درد دل کردن و سر درون گفتن به دیگری نیست. همین نیاز روزمره هر بشری موضوع سرنوشت سازی از اوست. راز درون گفتن چه واقعی است و دوست در این واقعه چه نقشی ایفا می کند؟ سر درون چیست؟ بی هیچ تردیدی سر درون هر آدمی همان دل اوست و سر گفتن و راز گفتن با کسی، یعنی دل را به میان آوردن است، یعنی دل را از نهانخانه وجود آشکار کردن است و این تعین دل است که شالوده ی هر دوستی حقیقی می باشد و این همان دل دادن است و واقعه دوستی می باشد. البته که دل همواره به بهانه ای و آن هم بهانه ای در ورای اندیشه و اراده ذهنی از خانه برون می آید. یعنی دل هرگز به هیچ بهایی که در حیطه ذهنیت فرد بگنجد قادر به خروج از خیشتن نیست. یعنی دل همواره در جستجوی بهانه به میان می آید، نه در جستجوی بها. یعنی دل به کلی از اسارت و اراده ذهن نرخ گذار و بهایی خارج است و خود از اراده ای پولادین و مستقل و آزاد برخوردار است و همواره در مرحله نهایی هر واقعی اراده خود را بر اراده ذهن تحمیل می کند. یعنی همواره دل بر ذهن پیروز می آید و همواره نهایتاً ذهن مغلوب دل است. یعنی همواره بهانه وجود انسان بر هر بهایی که ذهن بر وجود حک کند پیروز می گردد و این بدان معناست که وجود انسان پدیده ای چون رو چرا ناپذیر و مطلق پرست است. پس هیچ کس نمی تواند به لحاظ معانی و انگیزه های ذهنی خیش تصمیم به دوستی با کسی را بگیرد. پس مقوله معروف به انتخاب دوست موضوعی عبث و جاهلانه است و هیچ نقشی در دوستی و دوستیابی ندارد. کسی را که دل پسندید آنگاه از مخفیگاه وجود بیرون می آید و به سویش می رود و بر او وارد می شود و دوستی همین واقع است. پس راز درون همان بهانه جویی دل است برای خروج از تن و تعین یافتن در جمال غیب. زیرا همان گونه که در کل این تعین نشان داده شد، اصلا دل که مرکز موجودیت انسان و گوهری انسانیت انسان است برای خیش نیست بلکه برای غیر است و همین نکته سر عظیم دل بودن دل است. عشق بازی دل جز در غیر از خودش امکان حیات ندارد و در تن خیش به تدریج می میرد و می پوسد و صاحب تن را نیز به تباهی می کشاند، یعنی به دوزخ. پس بهشت دل دوست است و بهانه دل برای خروج از خیشتن چیزی جز بی توجهی و گاه خیانت صاحبش نسبت به او نیست، یعنی زخمی که از دست صاحبش خورده است بهانه کاملی است برای رستن از تن و پناه بردن به دوست. کسی که دل را دوست دارد و اهل دل است و قدر دل را می شناسد. پس دل همواره بهانه ای می جوید تا از اسارت خیش برهد و در خانه غیر پناه گیرد و این سر ولایت است. اساساً هیچ انسانی نهایتاً نمی تواند به خودی خود به تمامیت قدر و مقام مطلق دلخیش معرفت یابد و آن گونه که لایق دل است از دلخیش حراست کند. الا اینکه هرچه بیشتر تلاش می کند تا دل را برای خودش نگه دارد و مالک دلخیش باشد، دلش را به سمت مرض و مرگ و تباهی می کشاند. اصلا هم در فرهنگ قرآن و هم در تجربه عام بشری آشکار است که هیچ مرض و عذابی در انسان نیست الا این که از دل او برمیخیزد و قلب سلیم که موجب سلامتی تن و روان صاحبش میباشد همان قلب عاشق است. پس دل مریض دلی است که در تن صاحبش زندانی شده است و صاحبش قصد تصرف آن را دارد. این تصرف همان راز بیماری و مرگ دل است که نهایتاً به مرگ صاحبش منتهی می شود و صاحبش را تبدیل به موجودی می کند که به قول خدا نمرده است و نزنده. یعنی نه از سلامت و قوت و شکوفایی حیات انسانی برخوردار است و نه مرده است که لااقل عذاب تن نکشد. و این دوزخی ترین وضعیت ممکن برای بشر در همین دنیا است. از اهمیت نقش بنیادی دل در وجود انسان، همین نکته در نزد کسانی که دل خیش را در درون خیش کشته اند بس که پس از ارتکاب این ظلم و گناه کبیر، ما بقی عمر را هم جز به یاد و خاطرات دل نمی توانند تحمل کرد. هرچه را قلباً و خالصان دوست داشته باشی، به سمت ماهیت غیبی آن چیز در حرکتی، و در کمال این دوستی به تمامیت وجود آن چیز می رسی، یعنی هرچرا دوست داشته باشی همان چیز می شوی. خدا هم که مظهر غیب مطلق است از همین راه قابل فهم و قابل رؤیت می گردد و نهایتاً مقام خلافت اللهی برای انسان میسر می گردد. اصولاً ماهیت دوست داشتن قلبی بیچون و چرایی می باشد و سمت چنین حبی غیب است. پس دوست داشتن یعنی حرکت به سوی عالم غیب و کشف اسرار غیب و دستیابی به علم غیب. و باز در اینجا می‌بینیم که به چه دلیل هیچ معرفت و علم حقیقی و پایداری بی عشق به دست نمی‌آید. یعنی ولایت که راه معرفت نفس است، تنها راه رسیدن به عقل و خرد و حکمت و معرفت و علم جاوید و فقه می باشد. پس دوستی با یک انسان خالص، یعنی گام نهادن به سوی بی نهایت و رهرو به وادی مطلق گشتن است و این است که در این وادی هیچ حساب و کتاب و هیچ دانش از پیش تدوین شده ای و هیچ هنر و روش تقلیدی نه تنها رهگشایی است بلکه مانع راه است. پس ولایت یعنی دل دادن به دلبری خالص و بیغش و در دل خاکی انسانی در جستجوی مطلقی لا متناهی بودن. و این همان عروج به اعماق آسمان است که جز از در دل دوست میسر نیست و معراج محمدی نیز جزی نیست که از در دل علی پرواز به آسمان و دیدار با خدا صورت پذیرفت و همه روایات مربوط به معراج پیامبر اسلام صلی الله این حقیقت را اثبات می کند که این معراج به تنهایی نبود بلکه با علی علیه السلام بود. همانطور که پیامبر می فرماید ای علی، هیچ جایی من نبودم که تو نبودی و هرچه که من شنیدم تو شنیدی و هرچه که من دیدم تو دیدی، من و تو نور واحدی. و یا این سخن پیامبر صلی الله که می فرماید علی خزانه علم من است و پیاله وحی من است. و اگر پیامبر اسلام صلی الله تنها پیامبری است که در همین دنیا به لقاء الله رسید، از این بابت است که دوستی چون علی علیه السلام داشت و همین راز ختم نبوت و آغاز ولایت است. خداوند در کتابش می فرماید بدانید که هدایت کردن فقط از آن خداست بلاغه، و بدانید که اکثریت مردم خدا را جز به واسطه ذهن و حرف نمی خوانند و این شرک است و ظلم عظیم است و خداوند هرگز این گناه را نمی بخشد. آیا پیروی از خدا حق تر است و شما را به حق نزدیک می سازد و یا پیروی از کسی که خدا را هدایت کرده است؟ آیا چگونه حکم می کنی؟ و نیز می فرماید هرگاه که نور هدایت خود را به سوی قومی فرستادیم تا نجات یابند، اکثر مردم به عذاب خدا مبتلا گشتند و این بدان دلیل بود که تکبر ورزیده و نجوا کنان با خود می گفتند این هم که بشری مثل ماست و بلکه از ما فقیرتر است و اگر راست می گوید پس چرا فرشتگان از آسمان برای او غذا نمی آورند؟ و باز می فرماید به مردم بگو که اگر خداوند فرشتگانی را برای شما بفرستد که آنها را رؤیت کنید، در صورت بشری رؤیت می کنید. و همانطور که پیامبر اسلام صلی الله در پاسخ به مردم درباره معراجش می فرماید صدا و کمال و جمال پروردگارم را در معراج همچون صدا و کمال و جمال علی علیه السلام دیدم و جوان مردی بود. خداوند در کتابش می فرماید در دوزخ یکی از دیگری سؤال می کند که چگونه به این وضع مبتلا شدی و پاسخ می شنود به واسطه دوستی کردن با جاهل ستمکاری. و در بهشت نیز یکی از دیگری می پرسد که چگونه به این رحمت و عزت رسیدی که پاسخ می شنود به واسطه دوستی کردن با مؤمن مخلص. و نیز خداوند خطاب به مؤمنان می فرماید آیا تفکر نمی کنید که چگونه از هر چیزی یک زوج آفریده ایم تا هدایت شوید؟ این سخنان خدا دال بر اصل ولایت در جوهری خلقت عالم و آدم است که هیچ کس چه در وادی جور و جهل و گمراهی و چه در وادی ایمان و معرفت و هدایت به تنهایی طی طریق نمی کند. دوست خالص و کامل تو که نور هدایت توست، محضر پروردگار توست و درب ورود به عالم غیب است و در وجودش خود و خدایت را میابی و از وجود هموست که توحید خود خدا میسر میآید. او بر جای تو نشسته است و خلیفه توست و خدا بر جای او نشسته است، همانطور که علی علیه السلام میفرماید خدا جز در وجود من و پیروان من قابل پرستش نیست، که عرش سینه من است و کرسی خدا تن من است. چون این انسانی هرگز خود را خدا نمی داند، بلکه شعارش، عملش و وجودش می گوید خدا برتر است. همانطور که علی علیه السلام آن کسانی را که او را خدا نامیدند به دست خود به قتل می رساند. هر چیزی را آفت و خطری تهدید می کند و هرچه آن چیز لطیف تر باشد بیشتر در معرض انواع آفت هاست و دوستی را نیز خطری عظیم همواره در کمین است، همانطور که رسول اکرم صلی الله فرمود مخلصین در خطری عظیم قرار دارند. همانطور که راز دوستی و نطفه ولایت را بر از خودگذشتگی نهاده اند، بنابراین تنها خطر جدی که این رحمت فوق العاده پروردگار را نسبت به انسان تهدید می کند چیزی جز خودپرستی و منیت نیست. زیرا دوستی یعنی حرکت به سوی مطلق و جریان جاودانی از خودگذشتگی است در درجات گوناگون. و اما آنچه که برای انسانی که در وادی ولایت قرار گرفت تهدیدآمیز است که ممکن است او را به کلی از این مهر و عزت وجودی ساقط نماید و به منیت مجدداً بازگرداند چیزی است که آن را عادت یا سهویت می نامی. چون رحمتی بیکران و معرفتی فوق تصور و عزتی ورای بیان و کرامتی فوق اذهان به ناگاه و بی هیچ زحمت و رنج و بهایی به دست آمده است، پس در خطر از دست دادن می باشد. از آنجا که بشر در وادی جهل و تکبر و حیات دوزخی خیش ملاک و معیاری جز مادیگری و ظاهر پرستی و تجارت ندارد و به کلی از حب و دوستی حقیقی بیگانه است و همواره رحمت و نعمتهای خدا را کفران و کتمان کرده است و و برای هر نیاز کوچکی قیمت گزافی پرداخته و عذابها کشیده و نهایتاً هم به مقصود خود در هیچ موردی نرسیده است، بنابراین وقتی به ناگاه وارد وادی حب روحانی و دوستی محض انسانی می شود و می بیند که بی هیچ مزد و منتی مشمول اقیانوس بیکران رحمت و نعمت خدا گردیده است، چون با اندیشه معاملگر خیش نمی تواند این واقعه عظیم را درک کند، پس هر آن ممکن است در ارزیابی قدر لامتناهی این واقعه بدون انتظار دچار سهو شده و به کلی حقیقت امر در نظرش ممتنع گردد و رحمتهای آشکار و غیر قابل انکار این واقعه امر را بر او مشتبه نمایند و همین اشتباه او را دچار منیت بسیار شدیدتر و هولناکتر از گذشته نماید. این منیت مجدد همان و سقوط از وادی ولایت همان. در حقیقت این سقوط تماماً بر خود فریبی عمدی و آگاهانه پدید می آید، زیرا فرد کاملاً می داند و می بیند که اگر این همه رحمت و مکاشفه و کرامت که در وجودش به ناگاه پدید آمده است، اگر به خودی خود از من و من پرستی او باشد، چرا تا قبل از این واقعه ظهور نکرده است؟ و چون این خودفریبی کاملاً عمدی و آگاهانه است، بنابراین عذاب‌های حاصل از این من دروغین جدید هزاران بار شدیدتر از آن منیت دوران جهالت است، زیرا همانطور که خداوند در کتابش می‌فرماید، همه گناهان و خطاهای عصر جاهلیت انسان را خدا با توبه‌ای یک جا می‌بخشد، یعنی همه گرفتاری ها و رنج های آدمی با ورود او به وادی ولایت بخشوده می گردد. همانطور که خداوند در کتابش در سوره فتح می فرماید، و این است پیروزی آشکار به واسطه آن که با دست خدا دست دادید و با دوست خدا وارد دوستی شدید. اگر در این دوستی پایدار ماندید که رستگاری بزرگ از آن شماست و اگر عهد را شکستید که خود را شکستید و منافق شدید و به اشد عذاب خدا گرفتار آمدید. و بشارت باد بر کسانی که بر این عهد پایدار ماندند و خداوند همه گناهان گذشته و نیز گناهان آینده آنها را پیشاپیش بخشوده است و آنها را در صراط المستقیم خود قرار داده و خود آنها را یاری می‌دهد و یاری خدا عزیزترین یاری هاست. پس می‌بینیم که ولایت مظهر نزول کمال مهر و بخشش و لطف و کرم و عشق بازی خدا نسبت به انسان است که بنیانگذارش علی علیه السلام است. پس حمد و شکر از آن خدا و علی علیه السلام است.